شهره است. حکیم صنایعی که به او حاجی خلیفه آدم نیز میگویند برای نخستین بار مفاهیم عرفانی را وارد شعر فارسی کرد. سپس شاعران بزرگ دیگری همچون حافظ، سعدی، نظامی، عطار و بخصوص مولانا از او الهام گرفتند. مولانا که بیشترین تأثیر را پس از عطار از اشعار عرفانی صنایعی گرفته سروده است. عطار روح بود و صنایعی دو چشم او، ما از پی صنایعی و عطار آمدیم. حکیم صنایعی غزنوی مدتی از عمرش را بر رسم دیگر شاعران زمان خود در خدمت حکومت ها بوده است. او که در دستگاه مسعود ابن ابراهیم غزنوی و بهرام ابن مسعود شعر می سرود، پس از سفر حج تغییر رویه داد. حاجی خلیفه آدم ابتدا به بلخ و سرخس عزیمت نمود، سپس به مکه رفت و بعد از زیارت حج به اشعار زهدآمیز روی آورد. ادعایی بر این باورند که زندگی صنایعی پس از سفر حج به کلی دگرگون شد و او با پرهیزکاری و دوری از دنیا به سرودن شعر پرداخت. اشعاری که حاجی خلیفه آدم در دوران تحول خود سرود امروزه جزء شاهکارهای ادب فارسی هستند. قصاید، غزلها و مثنویهای او سرشار از مضامین عرفانی و نکوهش دنیا، دعوت به تفکر و زهد، نقد احوال اجتماعی و ترسیم زندگی معصومین علیه ما سلام است. منظومه های ماندگار بسیاری از حکیم صنایعی غزنوی به جا مانده است. از جمله می توان به دیوان اشعار، صدیقت الحقیقه، طریق التحقیق، کارنامه بلخ، سیر العباد الی المعاد اشاره کرد. امروزه بارگاه حکیم صنایعی غزنوی یکی از زیارتگاه های مهم افغانستان به شمار می رود و مردم بسیاری به آنجا رفت آمد می کنند. این مکان که در جنگ با روسها آسیب دیده بود تا حدودی بازسازی شد و بنای کنونی آن از دوران ظاهرشاه به جا مانده است. در سالهای اخیر نیز تلاش هایی برای مرمت و بازسازی آن از سوی دولت و مقامات غزنی صورت گرفته است. امروزه بنای بارگاه حکیم صنایعی غزنوی دارای یک گنبد فلزی و دو بازوی گوشواره مانند است. قسمت راست بارگاه نیز با عنوان مسجد و محل اقامه نماز قرار گرفته است. همچنین کف مقبره حاجی خلیفه آدم نیز با سنگ مرمر پوشیده شده است. فضای روحانی این بارگاه نیز بسیار آرامش بخش است و می تواند دل هر اهل دلی را از دنیا و متعلقات آن جدا نماید. بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک صنایعی ببین. تا همه دل بینی بی هرس و بخل، تا همه جان بینی بی کبر و کین. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. تو هرچی خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم، آخر به این در آمدم، باشم کنار خان تو. من راز هر در رانده ام، من رانده با مانده ام، یا خانده یا نخانده ام، اکنون منم. خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و همم، درد من و درمان تو. خسته شد بال و پرم، بشکسته شد هر در برویم، بسته شد جز درگه احسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، من هم مکرر میزنم کو عهد و کو پیمان تو. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. سبو آوردم من، آب رو آوردم کو لطف بی پایان تو. من خدمت نان مودم، دانم بسی آلودم، اما با عمری بودم.
دوستان و عزیزان شنونده، با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر و شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستم. وزیر امور خارجه افغانستان اعلام کرد که دوستی و همکاری کشورش و ایران به منظور توسعه بیشتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. و گزارش شیرنا محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان که دیروز از مجلس رأی اعتماد گرفت و به صورت رسمی به عنوان وزیر خارجه کار خود را آغاز کرد، از نقش وزیر امور خارجه ایران در توسعه رابط دو کشور قدردانی کرد. اتمر امروز در توییتی نوشته است که محمد جواد ظریف طی تماس تلفنی کسب رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان را به وی تبریک گفته است. مجلس افغانستان دیروز به 10 تن از اعضای کابینه دولت این کشور رأی اعتماد داد و قرار است در روزهای آینده 13 تن از وزیران باقی مانده نیز با ارائه برنامه کاری خود به اعضای مجلس برای آنها صندوق رأی گذاشته شود تا کابینه دولت به صورت رسمی انتخاب شوند. ریاست جمهوری افغانستان دیروز پس از دادن رأی اعتماد مجلس به 10 تن از اعضای کابینه خود از مجلس قدردانی کرد و آنها را در انجام مسئولیت ملی موفق خواند. دفتر مطبوعاتی معاون ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که تلفات حملات راکتی روز گذشته به شهر کابل به 10 کشته و 51 زخمی افزایش یافته است. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که ریاست مبارزه با جرایم جنایی و حملات تروریستی به کابل را به عهده گرفته است، نوشت که اقدامات جدی برای توقیف عاملان این حمله آغاز شده است. دفتر امرالله صالح افزوده است که در روزهای آینده آنچه را که در اختیار دولت قرار گرفت به اطلاع مردم خواهند رساند. صبح دیروز شهر کابل شاهد حملات راکتی بی‌سابقه بود که در آن یک راکت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در منطقه شهر نو کابل نیز اصابت کرد و تنها خسارت جزئی به باغچه سفارت و شیشه های دفاتر وارد کرد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات راکتی به کابل را بر عهده گرفت و طالبان دست داشتند در این حملات راکتی را رد کرد. اما دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده است. رئیس نیروهای دفاعی استرالیا امروز یکشنبه ضمن اعلام این که نیروی نظامی این کشور باید به جرائمی که در افغانستان مرتکب شده اقرار کند متعهد شد، تغییراتی را که تضمین کند این خشونت و بیرحمی ها دیگر تکرار نخواهند شد اجرایی کند. با گزارش رویترز، گزارشی که روز پنجشنبه پس از تحقیق درباره عملکرد نیروهای ویژه استرالیایی در افغانستان بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی منتشر شده، نشان داد که کمانداهای ارشد این کشور عساکر را مجبور می‌کردند تا اسرای بی‌دفاع را بکشند با این هدف که آنها را برای مبارزه و جنگ سنگدل و قسی‌القلب کنند. جنرال آنگس کمپل رئیس نیروهای دفاعی استرالیا گفت برای اطمینان از رسیدگی کامل به این گزارش و همچنین به خاطر وظیفه و عمل کردش به عنوان فرمانده نیروهای ویژه در شرق میانه در سال 2011 میلادی مورد بازخواست قرار می‌گیرد. کمپل افزود می‌خواهد نیروهای دفاعی استرالیا به این ارتکاب جرم اقرار کنند، چرا که اگر این کارا نکنند نمی‌توانند آن را اصلاح نموده و اگر این موضوع اصلاح نشود این عمل وحشتناک ممکن است مجدداً تکرار شود و نمی‌توان این مسئله را پذیرفت. این گزارش که ارجاع 19 سرباز فعلی و سابق برای پیگرد قانونی را پیشنهاد کرده باعث شرمندگی و خشم در استرالیا شده است، کشوری که معمولاً با غرور به تاریخ نظامیش می‌بالد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد هر کس در قصد سفید باشد راهی جز احترام به حقوق ملت ایران ندارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری درباره بازگشت آمریکا به برجام بعد از ورود جو بایدن به قصر سفید و شروط ایران گفت هر کس در قصر سفید باشد راهی ندارد جز این که به حقوق ملت ایران احترام بگذارد. خطیب‌زاده با بیان این که ایران درباره امنیت ملی خود با هیچ کس اهل مصالحه نیست تأکید کرد برای ایران منافع ملی و امنیت ملی مهم است و هر جا مورد تعرض قرار بگیرد در هر نقطه و زمانی پاسخ کوبنده خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه سیاست فشار حد اکثری به شکست حد اکثری برای آمریکا منجر شده است تصریح کرد رژیم فعلی آمریکا نمیتواند سیاست‌های شکست خورده اش را ادامه دهد. خطیب زاده با تأکید بر مقاومت 100% در تمام جبهه‌ها علیه اسرائیل گفت حضور ایران در سوریه مستشاری است و اگر کسی در این حضور خللی ایجاد کند پاسخ کوبنده‌ای می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم نمودن سفر وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی و تأکید بر پایبندی به آرمان فلسطین، خیانت برخی از این حکام و بی‌شرمی رژیم فعلی در قصر سفید را دو روی سکه دانست و گفت آنهایی که این فضا را برای آمریکا فراهم کردند باید پاسخگو باشند. همزمان با هفته بسیج، اردوی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه بسیج را در تراز ملت ایران و یکی از نهادهای کارآمد برای خونسازسازی توطئه‌های دشمنان دانست. با گزارش ایرنا، در بیانیه امروز اردوی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته بسیج ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان آمده است، پنجم آذر ماه سال 1358 و تصمیم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که با دوراندیشی خود تهدیدها و دشمنی‌های بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را می‌دیدند و برای مقابله با آنها دستور تشکیل بسیج و اردوی 20 میلیونی را صادر کردن موجب شد بسیج به یکی از نهادهای ماندگار و کارآمد انقلاب اسلامی ایران تبدیل شود. در این بیانیه آمده است بدون شک برکت حضور میلیون‌ها جوان مخلص آماده و در رکاب ولایت با تأسی از مکتب عاشورا در نهادی مردمی با تفکری برخواسته از روح بلند و ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه که در قالب بسیج به منصه ظهور رسید، نقش راهبردی در حراست از انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف متعالی انقلاب اسلامی داشته است. این بیانیه یادآور شد امروزه واژه بسیجی با موتور محرکی در راه رشد، پیشرفت و نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است که در تمامی عرصه‌ها از تولید گرفته تا خدمات، حراست از کشور در مقابل دشمنان و بدخواهان این ملت، حضور در عرصه‌های علمی فنی و دستیابی به علوم روز، حقانیت آن به اثبات رسیده است. و وزیر دفاع روسیه در دیدار با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت آتش بس در منطقه قره‌باغ به طور کامل رعایت می شود. با گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه در دیدار با زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در باکو گفت که بر اساس بیانیه سه جانبه روسیه، ارمنستان و آذربایجان، نیروهای حافظ صلح روسی از همکنون در 23 پست نظارتی در سراسر منطقه مستقر شده اند. وزیر دفاع روسیه افزود جاده‌های اصلی برای اطمینان از امنیت در خط تماس تحت کنترل درآمدند و بازگشت پناهندگان نیز آغاز شده و تمامی اقدامات تاکنون نتیجه بخش بوده است. این مقام نظامی روسیه نیز پیش از این با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و از پیشرفت روند اجرای بیانیه سه جانبه سران روسیه، ارمنستان و آذربایجان خبر داده بود. رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار گفت مفاد توافقنامه آتش بس با ارمنستان با موفقیت در حال اجراست و این نشانگر آمادگی طرفهای درگیر در جنگ قره‌باغ برای پایان دادن به این درگیری است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. در این لحظه از علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور دعوت میکنم که این برنامه را بشنوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور، پروردگارا ترس بندگان را از مقامت و بندگی فروتنان را برایت و یقین توکل کنندگان را بر وجودت و توکل مؤمنان را بر حضرتت از تو درخواست دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
بانم و یاد خدای بزرگ و مهربان. و با سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند، امیدواریم که عصر بسیار خوب و خوش را گذرانده باشین و روزتان پر از خیر و برکت باشه. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه در وادی نور و از شما تقاضا می‌کنیم که با ما به تعامل باشین با این شماره ها 7947117144. سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست 3800226 در ایران و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. شما دوستان عزیز و ارجمند میتونین این برنامه را از طریق سایت ما parstoday.com/dari هم بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال بفرمایید. خب دعوت میکنم که شنونده برنامه امروز ما باشین و ما پذیرای حضور گرمتان هستیم با این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. خب در این لحظه اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی خانم خالقی تقدیمتان میکنیم.
قرآن و عطرت،
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام بر شما. جعفر ابن محمد صوفی روایت می کند از مولایم ابو جعفر امام تقی علیه السلام سوال کردم ای فرزند رسول خدا، چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امی نامیده شد؟ حضرت فرمودند مردم در این باره چی می گویند؟ عرض کردم آنها می پندارند که رسول خدا به دلیل اینکه قادر به خواندن و نوشتن نبودند امی نامیده شدند. امام جواد علیه السلام فرمودند دروغ میگویند. چگونه چون این چیز ممکن است در حالی که خداوند در قرآنش میفرماید
او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را تزکیه میکند و به آنان کتاب و حکمت میآموزد.
چگونه میتواند پیامبر و مردم چیز را آموزش دهد که خود آن را نیاموخته است؟ به خداوند قسم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 72 زبان مسلط بودند و این دلیل به ایشان امی می گفتند که از اهل مکه بودند و خداوند این شهر مقدس را در قرآن کریم ام القرا نامیدند و فرمودند
و این گونه قرآنی عربی را بر تو وحی کردیم تا ام القرا مکه و مردم پیرامون آن را انذار کنی.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمانان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرا وافهم خيرا تغنم، اقرا قال الوحي الاكرم، اول قول في القران اقرا علم فبذا تسلم، اول قول في القران اقرا وافهم فبذا تسلم، قل يا ربي زدني علما.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسماء خداوند متعال آشنا شویم.
یا دل اسماء الحسنى
الله أكبر ولله الحمد له الأسماء الحسنى
أسماء إلهي
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم از اسمی بگوییم که معنای گسترده و عمیقی داشته و در لغت معانی گوناگونی دارد و آن اسم حق است، همان اسم شریفی که همه مردم مدعی علاقه به آن و حق خواهی و عمل به آن هستند. اسم حق یکی دیگر از اسمای الهی است که به معنی راست، درست، عدالت و موجود ثابتی که انکار آن روا نباشد. همچنین به معنی مطابقت و هماهنگی است و به همین دلیل به آنچه با واقعیت موجود تطبیق می کند حق گفته می شود و این که به خداوند حق میگویند برای آن است که ذات مقدس او بزرگترین واقعیت غیر قابل انکار است.
الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان
حق به عنوان اسم خدا 10 بار در قرآن تکرار شده است که در 4 مورد آن بیان می کند که الله همان حق است. خداوند با اشاره و استناد به مظاهر وجود و آیاتش در هستی ثابت می کند که فقط او حق است و هر کس جز او پرستش شود باطل است. چنان که در آیات 29 و 30 سوره لقمان می فرماید
الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری الى اجل مسمى و ان الله بما تعملون خبیر ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
آیا ندیدی که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و خورشید و ماه را مسخر ساخته و هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهند؟ خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. اینها همه دلیل بران است که خداوند حق است و آنچه غیر از او می خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است.
حق همان حقیقتی است که راستی و درستی را دنبال نموده و از روی حکمت هر چیزی را در جای خود قرار می دهد. لذا همه کارهای خداوند حق است. در آیه 85 سوره هجر آمده است
و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق
ما آسمانها و زمین و آنچرا میان آن دو است جز به حق نیافریدیم.
بناهن کار خدا بیهوده، لغو و عبث نیست، بلکه یکسره حکیمانه است. ارسال و انزال کتاب آسمانی قرآن نیز بر همین مبناست، آنجا که در آیه 48 سوره مائده می فرماید
و انزلنا الیک
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق
و این کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند و حافظ و نگاهبان آنهاست پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده در میان آنها حکم کن و از هوا و هوسهای آنان پیروی نکن و از احکام الهی روی مگردان
لذا با جرأت می توان گفت افکار، آرا و دیدگاه های افرادی که در مقابل حق می ایستند گرچه همگی برخلاف حق باشد فاقد ارزش است. امام موسی کاظم علیه السلام در این زمینه بیان زیبایی دارند. ایشان به یکی از شاگردان خیش به نام هشام ابن حکم می فرمایند ای هشام، اگر در دست تو گردوی باشد ولی مردم گمان برند که آن در گرانبهایی است هرگز تو را سود و فایده ای نخواهد بخشید چون تو خود میدانی که آنچه در دست توست گردوی ناچیز بیش نیست و نیز اگر در دست تو مرواریدی گرانقدر باشد اما مردم بگویند که آن گردو و چیز کم ارزشی است به تو زیان و ضرری نخواهد رسید زیرا تو یقین داری که آن گوهر ارزنده است تشکر از همراهیتان
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع
دوستان عزیز تشکر از همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور خواهش میکنم با بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم
با جان شنیدن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم تلاوت آیات 1-7 سوره فاطر با صدای استاد احمد نوعی نبود که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری
شنبه
تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در بخش بعدی برنامه امروز هم همراه ما باشید تا چگونگی آشنایی با اسلام را از زبان یک تازه مسلمان بشنویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. ارجمندان دکتر سدریک ریبرود کشیش فرانسوی ارتودکس بود و در عرصه موسیقی و نواختن پیانو نیز تبحر دارد. ریبرود همچنین داستان نویس و فعال در عرصه شعر و ادب فرانسه است که تا کنون چندین کتاب در زمینه ادبیات تألیف و منتشر کرده است. سدریک ریبرود 6 سال قبل در اوج ناباوری همگان به دین اسلام روی آورد و بعد از مسلمان شدن نام خود را احمد علی نهاد. سدریک ریبرود در یک مرکز مطالعاتی پیرامون مسیحیت کار می‌کرد و مطالعات او پیرامون ادیان مختلف سرانجام او را به دین اسلام رساند. وی می‌گوید از آنجا که من در یک مرکز مطالعات مسیحیت مشغول به کار بودم، باید کتب مقدس دیگر ادیان را نیز مطالعه می‌کردم. وقتی ترجمه قرآن را خواندم، فکر کردم شاید ترجمه آن به خوبی حق مطلب را ادا نکند. از این رو تصمیم گرفتم به مطالعه قرآن به زبان عربی بپردازم و دانشم را در این زمینه افزایش دهم و این اولین فرصت برای آشنایی با اسلام بود که بعدها مرا به تحقیق بیشتر راجع به این دین و سرانجام تشرف به آن سوق داد. دوستان همراه، ریبرود با شنیدن آیات قرآن جذب آن شد و برای شناختن بیشتر آیین اسلام تلاش کرد. وی میگوید با اینکه من یک راهب بودم و متون دینی میخواندم، هرگز موفق نشده بودم هنگام خواندن کتب مقدس دیگر ادیان در خودم احساس عمیق و انقلاب درونی ایجاد کنم. اما حتی نگاه کردن به متن عربی قرآن و خواندن آن در من انقلاب درونی و انگیزشی عمیق ایجاد میکند. انگیزشی که سبب شد من به مطالعه بیشتر این دین بپردازم و با علمای مسلمان عربی از کشورهای مختلف صحبت کنم تا سرانجام این دین را برگزینم. یکی از عوامل دیگری که سبب گرایش من به اسلام شد و اولین جرقه را در من ایجاد کرد، یک دوست اردنی بود که در متون اسلامی تخصص داشت و مرا به مطالعه آن تشویق کرد. کتب عرفانی و معنوی مرا بسیار جذب می کرد. تحقیق و مطالعه بیشتر در این زمینه مرا به جایگاهی رساند که اکنون از یک آرامش روحانی و معنوی وصف ناپذیری که سالها در پی آن بودم برخوردارم.
الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
I'm a Muslim
دوستان همراه، دکتر ریبرود، تازه مسلمان فرانسوی که در خانواده مسیحی و متعصب بزرگ شده بود، در نتیجه اعلام مسلمان شدنش چند تن از دوستان خود را از دست داد. با این وجود وی با این موضوع به خوبی کنار آمده و می گوید من اسلام آوردن خود را ابتدا آشکار اعلام نمی کردم چون از عکس العمل اطرافیانم نگران بودم، ولی در جمع خانواده و دوستان یا در مهمانی ها هنگامی که خوراکی هایی که در اسلام حرام است به من تعارف می شد از مصرف آنها اجتناب می کردم. پدر و دوستانم با من شوخی می کردند و می گفتند مگر مسلمانی که نمی خوری؟ و من در کمال آرامش پاسخ می دادم بله من مسلمانم. من دین خود را به آنها تحمیل نمی کردم و اجازه دادم اطرافیانم آرام آرام این قضیه را بپذیرند، اگرچه پذیرفتن این موضوع برای آنها مشکل بود. خوبان شنونده، اکنون دکتر ریبرود، این هنرمند فرانسوی، هنر خود را در راستای اهداف اسلام قرار داده است. هنر وسیله مناسب برای معرفی و تبلیغ قرآن و آموزه‌های اسلام است. ریبرود که هنر موسیقیش را با اسلام پیوند زده چنین می‌گوید: پیش از آن که من اسلام بیاورم، در کنار فعالیت‌های دینیم در عرصه هنر و موسیقی هم کار می‌کردم، ولی تنها به عنوان یک هنروان می‌نگریستم که هیچ ارتباط با اعتقادات مذهبیم نداشت. اما اکنون که مسلمان شده‌ام، موسیقی که می‌نوازم و هنری که دارم مفهوم خیلی عمیق‌تر و کلی‌تری پیدا کرده است و این به خاطر تأثیرپذیری من از آیات قرآن کریم و دین مبین اسلام می‌باشد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
دوستان همراه، بخش بعدی برنامه امروز را همکارمان آقای علوی تقدیمتان می کنند. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گفتگوهای قرآنی
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما همراهان ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان همراه، ابتدای این بخش از برنامه را به آیه 20 سوره 8 زینت می‌دهیم که می‌فرماید:
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند، اصحاب بهشت رستگار و پیروزند.
خوبان همراه، انسان در زندگی دنیوی خود به طور مداوم در میان دو راه سعادت یا شقاوت گام برمی‌دارد و این به دلیل برخورداری از نعمت عقل و اختیار است. او در هر حرکتی که انجام می‌دهد یک قدم به سوی آن دو مرحله نزدیک می‌شود و در شمار اهل بهشت یا اهل دوزخ قرار می‌گیرد. جهان آخرت منزلگاهی است که انسان گناهکار باید در آن پاسخگو باشد که چرا در دنیا از مواهبی که در اختیار داشته در جهت نیکبختی استفاده نکرده است. در بررسی آیات سوره مبارکه مدثر، اهل دوزخ در پاسخ بهشتیان که چرا از مسیر حق منحرف شده اند گفتند که ما از نمازگزاران نبودیم و مسکین را اطعام نکردیم. آنها سومین دلیل دوزخی شدن خود را همراه شدن با جریان باطل ذکر می کنند و می گویند
و پیوسته با اهل باطل هم نشین و هم صدا بودیم.
دوستان، دوزخیان به این حقیقت اعتراف می کنند که در زندگی دنیا با هر صدایی که از هر گوشهی بر ضد حق بلند می شد هم نوا بودند و در هر مجلسی که برای ترویج باطل تشکیل می گردید شرکت داشتند. سخنان آنها را تصدیق می کردند و بر تکذیب و انکار آنها صحه می گذاردند. گاه جهل و عناد آنها چنان بود که از استهزاء و تمسخر آیات حق لذت می بردند. تکذیب معاد و سرای دیگر سرچشمه سقوط در دره پوچی و بی‌هویتی و فرو رفتن در گرداب ظلم و فساد و گناه در این دنیاست. دوزخیان در گفتگو با اهل بهشت با حسرت می گویند
و همواره روز جزا را انکار می کردیم تا زمانی که مرگ ما فرا رسید.
و ما بهشتیان در حالی که غرق گفتگو هستند اهمیت اعتقاد به روز جزا را یادآور می شوند. بعضی رو به بعضی دیگر کرده یکی از آنها می گوید من همنشینی داشتم که پیوسته می گفت آیا براستی تو این سخن را باور کرده ای؟ که وقتی ما مردیم و خاک و استخوان شدیم بار دیگر زنده می شویم و جزا داده خواهیم شد. سپس می گوید آیا شما می توانید از او خبری بگیرید؟ اینجاست که به جستجو برمی خیزد و به اطراف می نگرد. ناگهان او را در وسط جهنم می بیند. می گوید به خدا سوگند چیزی نمانده بود که مرا نیز به هلاکت بکشانی و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان در دوزخ بودم. در این حال بهشتیان به یکدیگر میگویند ای دوستان، آیا ما هرگز نمی میریم و در بهشت جاودانه خواهیم بود و جز همان مرگ اول مرگ دیگری به سراغ ما نخواهد آمد و ما هرگز مجازات نخواهیم شد؟ راستی این پیروزی بزرگی است. قرآن در آیه بعد این گفتگو را با این پیام آگاه کننده به همگان به پایان می رساند که
برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش اون نیست.
آری، برای چنین پاداشی تلاشگران باید بکوشند، زیرا همانطور که قرآن فرموده است برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدارتان.
دوستان همراه، قرآن کتابی است که رستگاری انسان را در دو جهان تضمین می کند. همچون مشعل فروزان، انسان را از تاریکی های جهل و نادانی رهایی می بخشد و در سرای دیگر او را محبوب حضرت پروردگار می نماید.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 12 تا 13 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قال ربی انی اخاف ان یکذبون.
موسی عرض کرد: پروردگارا، از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند.
و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی
و سینه ام تنگ می شود و زبانم به قدر کافی گویا نیست. برادرم هارون را تا مرا یاری کند.
پس از آن که حضرت موسی مأموریت یافت به سوی فرعون و فرعونیان برود، تعدادی از مشکلات و محدودیت های بیرونی و درونی خود را به خداوند عرض کرد. اول آنکه احتمال پذیرش سخن او اندک است و فرعونیان گفته های او را دروغ خواهند شمرد. دیگر آنکه انجام این رسالت کاری سخت و سنگین است، به ویژه آنکه زبان حضرت موسی به قدر کافی روان نبود و چه بسا موجب تمسخر یا تحقیر او می شد. لذا آن حضرت از خدا درخواست کرد که برادرش هارون نیز او را در این مأموریت یاری کند و همراه او باشد. با آنکه خداوند همه آنچرا موسی گفت از پیش می دانست، ولی با این حال او را مأمور انجام این کار بزرگ کرد و البته خواسته او را نیز اجابت نمود تا همراه هارون به دربار فرعون برود. این آیات به خوبی نشان می‌دهد که عالمان و مبلغان دینی که مسئولیت ارشاد و هدایت جامعه را بر عهده دارند، هرگاه در اثر بیماری یا کهولت سن نتوانند وظیفه خود را به تنهایی انجام دهند، بار مسئولیت از دوش آنها برداشته نمی‌شود، بلکه باید از نیروهای جوان، توانمند و کارآمد کمک بگیرند و از قلم و زبان آنها در جهت تبلیغ و ترویج دین استفاده کنند. عزیزان، از این آیات 3 نکته می آموزیم. 1. تکذیب مردم دلیل ترک مسئولیت نمی شود و عالمان دین باید همواره مردم را به سوی خدا و راه او دعوت کنند. 2. ظرفیت و توانایی همه انسان‌ها از جمله پیامبران در برابر مشکلات و مخالفت‌ها محدود است، لذا باید از خداوند استمداد بطلبند. 3. کارهای بزرگ نیاز به همراهی نیروهای همفکر دارد و بدون یاری دیگران ممکن است کارها به نتیجه مطلوب نرسد. تشکر از همراهیتان.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وتدربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب
شكراً
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن.
و شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز، یعنی بخش کارشناسی، و استفاده میکنیم از حضور سبز آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.